برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 16 روز از دی ماه 1403 هجری خورشیدی و دومین روز هفته است. خدا قوت میگیم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران که این ساعت روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه برنامه جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید.
دریچه
آقای پزشکیان در نخستین جلسه شورای رقابت در دولت 14 پس از شنیدن گزارش عملکرد این شورا و مرکز ملی رقابت بر لزوم تدوین نقشه راه جامعه مبتنی بر شناسایی نقاط قوت و ضعف، وضعیت فعلی و چشمانداز آتی این شورا تاکید کرد و گفت دولت بر اساس این نقشه راه نوع و نحوه تعامل خود را با شورای رقابت تنظیم و به رفع چالش‌های پیش رو در انجام وظایف قانونی و همچنین تقویت جایگاه آن در انحصار زدایی از اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه امروز فضای رانتی به یکی از معضلات اقتصادی کشور تبدیل شده افزود، در شرایطی که پرداخت ارز ترجیحی به عده‌ای مشخص چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی تبدیل به سهمیه و رانت شده و کسانی که از دریافت آن محرومند خود به خود بازنده هستند، تا چه میزان میتوان چنین بازاری را رقابتی دانست و قطعاً چنین روندی نیازمند اصلاح است. رئیس جمهور در ادامه به چرخه معیوب خصوصی سازی‌های نادرست و پس از آن ابطال و فسخ قراردادهای واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و با یادآوری نقش مهم نهادهای نظارتی از جمله شورای رقابت گفت ما باید ضمن اصلاح این روندهای معیوب و نادرست با هدف ارتقاء امنیت سرمایه‌گذاری، حفظ عهد و پیمان در حوزه اقتصاد کشور را نیز به عنوان یک فرهنگ جا بیاندازیم که به موجب آن اگر چیزی را به کسی فروختیم یا واگذار کردیم پیمان شکنی نکنیم. پیش از این هم رئیس جمهور در پارلمان بخش خصوصی گفته بود
همه ما مقصریم، تولید کننده‌ش هم مقصره، سرمایه گذارش هم مقصره، من قانونگذارم، اون دولتی هم مقصره. بیاییم بشینیم با همدیگه یک بار دیگه برای ایران فکر کنیم. بنده معتقدم شما اگر کمک کنید ما خواهیم ایستاد و ما شکوفا خواهیم شد، اما بر مبنای چارچوب علمی، بر مبنای مشاورای کارشناسی دانشگاهی، برای مملکتمون، برای همون سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده، باید هم در نگاهمون، هم در برنامه‌مون، هم در استراتژی اجرامون ما تغییر ایجاد کنیم، وگرنه غیر ممکنه. و قطعاً به دنبال اینیم که روابط خارجیمون رو بهتر بکنیم. کاسبان تحریم براشون این مهمه که ما در تحریم بمانیم تا آنها در فضای غیر شفاف بخورند و ببرند. ما اینو باید با هم بریزیم. این حرفایی هم که میگن ما تو داخل فلان میکنیم، اینا بازار ما معلومه، تو این بازار تو قدرت عملیاتت همین بازار است، نمیتونی کاری بکنی. خب اگه بخوای به اصطلاح شکوفا بشی، یه قدرتی بشی، یه بازار وسیع‌تر باید پیدا کنی. بازار وسیع با این وضعیت امکان پذیر نیست. پیگیری کنیم. من بر اساس نظر کارشناسی این کارا رو خواهم کرد.
دوستان عزیز شنونده، در خصوص اهمیت رفع انحصار از اقتصاد کشور گفتگو میکنم با آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی. سلام بر شما آقای دکتر، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بله، من خدمت شنوندگان خوب این برنامه سلام عرض می‌کنم. همیشه با رادیو ایران بمانید که برنامه‌های خوبی دارن.
خیلی متشکرم. مهمترین مؤلفه‌های کاربردی و غیر شعاری برای حذف رانت و انحصار از اقتصاد ایران از نظر شما چیه؟
ببینید، مقولات مختلفی منجر به رانت میشه. اولین مؤلفه‌ای که رانت تولید می‌کنه دو نرخی بودن کالا، ارز و خدمات هست. وقتی یه خدمتی دو نرخ داشته باشه، در این فاصله دی که دسترسی به بیشتری دارن، نفوذ بیشتری دارن، شگرد به اصطلاح غیر معقولی به کار میبرن، از این فاصله استفاده میکنن. در خصوص کالا هم در حجم کلان وقتی یک کالای دو نرخ داشته باشه مثل کالاهای دولتی یارانه‌ای همیشه فساد بوده. یعنی در زمان جنگ هم که این بحث کوپن بوده، اون موقع هم این بحثای دو تا نرخی بودن، یه دی کالای دولتی میگرفتن تو بازار مثلا آهن میفروختن و بحثای دیگه. در خصوص ارزم که ارز همیشه تو این شرایط دو نرخی بوده، یعنی دولت برای دسته از کالاها یه نرخی میذاره ولی به طور واقعی اون کالا رو رفاه مردم نمیاد. دلیلش هم اینه که خیلی از کسایی که کالا وارد میکنن حاضر نیستن کالا رو به همون قیمت به بازار عرضه کنن و این عدم عرضه و فروش به قیمت آزاد هیچ کمکی به سفره مردم نمی کنن. این رانت عرضی به دو سه تا معلفه برمیگرده. که این که باید تورم مهار بشه، اگه تورم در کشور یه روند خوبی داشته باشه فاصله اون عرض کالای دولتی و عرض بازار آزاد یه فاصله معقولی در همسایگی 5%، این دیگه رانت اونچنانی تولید نمی کنه. ولی بعد موقع این فاصله ها 100%، این کسی عرض می یه 28,000 تومان بعد تو بازار چه قیمتی هست الان مش نمیارم، این فاصله ها منجر به این میشه که همه مسیر به هم بریزه و افراد به دنبال تولید نرن دیگه. میگه خب من این ارزو بگیرم و این رانتو بگیرم، مثلا تولید نیاز نیست، درآمدش از تولیدم بیشتره. کسب و کار، مجوزها، امضای طلایی همیشه تولید رانت میکنه. اگر شفاف و در یه آینه ای همه این تغییرات دیده بشه، همه افراد در شرایط مساوی بتونن دسترسی پیدا کنن به اون مجوز، حالا اگه شرایط دارن عکس میکنن، اگرم شرایط نداشته باشن کنار برمن، این فساد نمیشه.
متشکرم. چرا هر تصمیمی در این راستا گرفته میشه با موجی از مقابله ها روبرو میشه و اون رو فرای توان مردم میدونن؟ آیا این مسئله جراحی های اقتصادی فرای توان مردمه؟ تبعات آن برای مردم عادی جامعه چیه؟
این دو بخشه. هیچ ارزی ثابت نمیمونه. یعنی شما هر مخزنی بذارید برای ارز، هر پایه‌ای بذارید تورم که تغییر میکنه مثل سایر کالاها، این مبنا تغییر میکنه. اینکه انتظار داشته باشیم یه مخزن ثابتی برای ارز ایجاد بشه نه. برداشتن ارز برای بعضی از کالاها اونایی که نیمه دولتی هستن یه آسیب کلی به هر حال به اون تولیدشون میرسونه. چرا؟ چون اینا قیمت تمام شده شون بر مبنای یه ارز یا یه رانت یا یه کمکیه، یه حمایتیه. پس همیشه مخالفت هست. ولی مخالفت در اقتصاد اصلش برمیگرده به سفره مردم. سوال شما اینه که اگر این ارز برداشته بشه همه به نفع بازار آزاد یا نزدیک بازار آزاد تولید بشه به جز گندم و خوراک و اینا اصلیا، رفاه مردم چی میشه؟ یعنی ما یه رفاهی از مردم میگیریم تو اقتصاد، بعد با چی میخوان جبرانش کنیم؟ اگر این جبران بشه، یعنی به صورت یارانه مستقیم، کالایی یا به یه طریقی مثل دارو گرون بخواد بشه یا خیلی از کالاها گرون بشن به خاطر این مبنای ارزی جبران بشه، خب شهروندان تغییر نمی‌کنن. ولی الان در شرایطی که برخی از کالاها ارزششون به نرخ بازار بشه یا نرخ بیشتر از اون چیزی که الان هست، قیمت تمام شده تولید بیشتر میشه، اون کالایی هم که دست مصرف کننده و خانوار میرسه گران‌تره. تو همین مدت، همین ایام، اینجا در کوتاه مدت یه آسیبی به خانوار میرسه، ولی در یه طی فرآیند یک ساله دو ساله این یه برابری و عدالت ایجاد میشه. یعنی منابع ما به جای اینکه فقط به یه جامعه خاصی رانتش رو استفاده کنن، برش استفاده کنن، توزیع میشه به کل جامعه. حالا این فاصله ای که خانوارها رفاهشون کم میشه، دولت باید برنامه داشته باشه که بعضی موقع برنامه همون پرداخت نقدی پیش از موعد کالا برگ، این همه راهی هست که میتونه جبران کنه. پس این هر تغییری به سفره مردم در کوتاه مدت آسیب میزنه مگر اینکه جبران بشه، و حالا اون جبران چقدر به داده و آمار و اعداد نزدیک باشه.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه جهان سیاست. خداحافظتون.
خداحافظتون باشه.
میکروفون خبرساز.
ابهامات جدی در حوادث تروریستی اخیر در آمریکا. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
این این روزها که سال نو مسیحی است، برخی از مردم آمریکا عزادارند. سال جدید برایشان با حوادث تروریستی آغاز شده است. شهرهای نیو اورلان و لاس وگاس آمریکا که نزدیک به 16 نفر را به کام مرگ فرستاده است. در حمله اول شخصی به نام شمس‌الدین جبار با خودرو مردم را زیر گرفته و در حمله دوم متیو لیورزبرگ عامل بمب‌گذاری بوده است. نکته قابل تأمل اما در این دو حادثه عدم تطابق برخی از نکات ظریف با یکدیگر است که حالا و به مدد وجود فضای مجازی اجازه دور ماندن از ذهن مخاطبان را نمی‌دهد. دولت آمریکا ادعا کرده داعش عامل حمله نیو اورلان است.
پرچم داعش و اینطور چندین بمب دستساز در خودروی شمس‌الدین جبار 42 ساله وجود داشت. FBI در حال تحقیق بر روی میزان ارتباط او با این گروه تروریستی است.
اما روایت رسمی کاخ سفید توسط کاربران فضای مجازی و تحلیلگران زیر سوال رفته.
اتفاقات نیو اورلان بوداره. چطور ممکنه یک نفر حامی داعش باشه و ندونه که پرچم این گروه رو برعکس آویزون کرده؟
بررسی سوابق شمس‌الدین نشان می‌دهد که وی 10 سال در ارتش آمریکا خدمت کرده است. آن یکی هم که از همون ابتدا مشخص بود که عضو ارتش است. پل واتسون تحلیلگر اهل انگلیس در این باره می‌گوید:
آیا این دو حمله به هم مرتبط بودند؟ هر دو مظنون سابقه نظامی داشتند و بنا به برخی گزارش‌ها در یک پایگاه خدمت می‌کردند.
نکته دیگر نگاه موشکافانه کاربران در خصوص موانع کار گذاشته شده در خیابان نیو اورلان است که آن روز به یک بار حذف گردیده است.
موانعی که سالها در خیابان حمله نیو اورلان قرار داده شده بودند تا جلوی ورود خودروها را بگیرند، در روز حمله جمع‌آوری شده بودند.
برخی میگویند که شبیه حادثه 11 سپتامبر که حالا احتمال دست داشتن دولت وقت آمریکا در آن وجود دارد، حادثه نیو اورلان هم همین شکل است. البته مشابه این موضوع در سال 2017 هم مطرح شده بود. در آن سال یک عضو ارتش آمریکا 5 نفر را در یک فرودگاه به قتل رساند، اما قبل از ارتکاب این جرم وی در یک فایل صوتی ادعا کرده بود که ماموران سیاه او را مجبور کرده بودند تا فیلم‌های داعش را ببیند. پیش از این و در سال 1998 اسنادی از سازمان سیاه منتشر شد که نشان می‌داد در 1962 این سازمان برخی عملیات تروریستی را در خاک آمریکا انجام داد تا این را گردن کوبا بیندازد و بعد به این کشور حمله کند. سایمون مینسلر تحلیلگر سیاسی:
عملیات نورث وودز، زمانی که ارتش آمریکا نقشه کشید تا مردم آمریکا را بکشد و آن را گردن کمونیست ها بندازد.
حالا هم آمریکا می‌خواهد دوباره نیروهای جدیدی به سوریه و عراق بفرستد و خب بهانه لازم دارد.
با تحلیلگران
شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی شهید سلیمانی و ابو مهدی مهندس گفت شهید سلیمانی نقشه‌های اسرائیل را در منطقه افشا کرد و مجدانه تلاش کرد و توانست فلسطین را به صحنه بازگرداند. شهید سلیمانی در بازگرداندن فلسطین به عنوان مسئله محوری نقش زیادی داشت. شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفت اگر مقاومت نبود آنچه در سوریه رخ داد امکان داشت در لبنان هم رخ بدهد و به نظر من ملت سوریه در آینده در مقابله با اسرائیل نقش خواهند داشت.
مقاومت قوی است و از نبرد اولوالالباس با قدرت بیرون آمد. مقاومت ایمان است و این ایمان قوی است و در جریان نبرد اخیر ریشه دواند. روحیه ما با وجود زخم‌هایی که دیده بالاست. فکر نکنید اگر شهید دادیم مقاومت شکست خورده. شهدا آینده ما را در راه امام حسین علیه السلام می‌سازند و ما پشتیبان حق در مقابل باطل می‌مانیم. مقاومت سقوط نکرد و نبرد اولوالبعث تولد تازه‌ای برای لبنان مقاوم است.
شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه گفت تنها 10 روز بعد از شهادت سید حسن نصرالله مقاومت شروع به بهبود کرد و با قدرت به میدان بازگشت. مقاومت قوی است و امکاناتی دارد که میتواند با آنها به مدت طولانی وارد نبرد شود. و افزود خسارت‌های مادی مهم نیست، مهم این است که طرح مقاومت از بین نرفته است.
در تجاوز 2024 اسرائیل بدون اینکه بتواند بیش از صدها متر داعش در خط مقدم پیشروی کند هزینه سنگینی پرداخت و این معنای بازدارندگی است. اسرائیل به لطف رزمندگان مقاومت نتوانست در عمق سرزمین ما پیشروی کند و مقاومت قوی بازدارنده و تاثیرگذار است و با وجود ویرانی ها و تجاوزات گسترده اسرائیل اهداف دشمن را مختل می کند. ما با تهاجم بی سابقه مواجه شدیم و محکم ایستادیم و هیئت اسرائیلی را در هم شکستیم. فداکاری راه سربلند ماندن است و مقاومت ادامه خواهد داشت. پس از نبرد اولوالبعث نه امکاناتی برای دشمن اسرائیلی وجود دارد که بتواند هر طور که میخواهد تهاجم کند و نه امکان شهرک سازی وجود دارد. رهبری مقاومت تصمیم میگیرد که چه زمانی چگونه و با کدام روش و سلاح مبارزه کند. آنچه در نبرد اولوالبعث رخ داد راه امید اسرائیل را در لبنان قطع کرد. هیچ جدول زمانی وجود ندارد که کار مقاومت را محدود کند، نه با توافق و نه با پایان مهلت 60 روزه.
شنوندگان عزیز، در خصوص نقض مکرر آتش بس علیه لبنان توسط رژیم صهیونیستی گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام بر شما جناب آقای دکتر، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم، با تبریک حلول ماه رجب و انشالله که از سیوزات و الطاف الهی در این ما بهره مند بشین در خدمت.
آقای دکتر، رژیم صهیونیستی از زمان آغاز آتش بس تا کنون بارها اون رو نقض کرده. بر اساس آخرین گزارش ها موارد نقض آتش بس از جانب رژیم صهیونیستی بالغ بر 333 مورده. آیا نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونی و اصرار برای ادامه حضور در لبنان و بهانه تراشی برای عدم عقب نشینی از خاک لبنان آغازی است بر شروع دوباره نبرد مقاومت و رژیم صهیونی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، جریان آتش بس اولا اینکه زمانی میتواند مورد رعایت کامل قرار بگیره که شما در طرفین، حالا من طرف رژیم صهیونیستی رو مطرح میکنم، که نوعی قانون مداری رو در رفتار گذشته و حال مشاهده کرده باشید، که این هم قطعا سالب به انتفاع موضوع است. این که به هر حال ما این رو نمیتونیم علل قاعده مشاهده بکنیم. پس ما با یک رژیمی مواجه هستیم که حتی اگر آتش بسی را هم موافقت میکند بنابر دلایل امنیتی سیاسی است، نه انسان دوستانه. یعنی حتی برای خودشون هم مسئله گروگان هاشون زیاد مطمئن نظر انسانی ندارد. پس در این غالب ما وارد یک مقوله پیچیده میشیم و از دو جهت میتونیم بحث رو مورد بررسی قرار بدیم. یکی این که تا چه حد آتش بس ادامه پیدا میکنه و این که رژیم قاسم صهیونیستی دنبال چه مطامعی بر بعد از این هست و حزب الله باید در این راستا چه اقداماتی رو به عنوان امر واکنش در برنامه‌های خودش داشته باشه. باید عرض بکنم که خود رژیم قاسم صهیونیستی یکی از دلایلی که به عبارتی مسئله آتش بس رو در لبنان پیش کشید به خاطر این بود که اون فضای همراه با تعرض و تجاوز رو با توجه به تعداد نفرات کمترش در حوزه ارتش در خاک سرزمین سوریه داشته باشه. مسئله دیگر این که خب طبیعی است رژیم قاسم صهیونیستی دنبال این نیست که لبنان رو ترک بکنه و طبیعتاً این رو به عنوان یک ابزار و بهانه برای نقطه تقابل با حزب الله و تبدیل کردن جنگ گرم به جنگ سرد همیشگی در صدر برنامه‌های امنیتی و نظامی خودش داشته باشه. در این رابطه باید حزب الله چه بکنه؟ آن چیزی که خیلی مهمتر هست به نظر من تدبیر است. کدام تدبیر؟ تدبیرهای واکنشی، تدبیرهای نه انفعالی، بلکه تدبیرهایی که همراه با نوعی آینده نگری در داخلش است. ببینید، رژیم قاسم صهیونیستی طبیعتاً با توجه به فشاری که به دولت لبنان می‌آورد و انتخاباتی که در پیش رو داریم در مسئله هیئت حاکمه داخلی لبنان، به نظر من شرط عقل و شرط با به اصطلاح هوش سیاسی در این هست که در این درگیری ها فعلا خودش رو مشارکت نده و با توجه به اینکه این جنگ سرد سالیان سال بوده که ادامه داشته، ادامه این روند آسیبی برای هویت حزب الله ایجاد نخواهد کرد، چیزی که طبیعتا رژیم قاسم صهیونیستی به سختی دنبال اون هست که این جنگ سرد رو در مقاطعی در بعضی از ایام به جنگ گرم تبدیل بکنه و امنیت هست حزب الله رو و هویت سیاسیش رو تحت خطر قرار بده، که این جزء غایت آرزوهای رژیم قاسم صهیونیستی.
خیلی متشکرم. سوال دیگر من از شما این هست که با توجه به اینکه مقاومت هشدار داده که محدود نیست به زمان و اگر متجاوز بخواد توافق رو بیشتر از این نقض بکنه دیگه صبر نخواهد کرد، تحلیل و ارزیابی شما از معادلات لبنان پس از 60 روز چیه و پیشبینی شما در خصوص تحولات آتی لبنان چیه؟
ببینم همونطور که در بخش اول گفتارم هم عرض کردم، ما بحث یک گزینش سیاسی رو در لبنان داریم. طبیعی است که قدرت‌های خارجی مثل فرانسه با توجه به قدمت استعماری که در اونجا داره و جاب‌های محکمی هم برای خودش باور دارد که در گذشته داشته و قرار است که این جاب‌ها رو ادامه پیدا بکنه، ادامه بده، همطور آمریکایی‌ها حتی منطقه، طبیعی است که در این خط سیر و این حجمه سیاسی که الان به وجود آمده، به نظر من حزب الله بایستی در این فرایند سیاسی با ذکاوت عمل بکند و آنچه که خیلی مهمتر هست اینه که اون هویت سیاسی خودش رو در اونجا حفظ بکنه. و هر حال سیاست‌های اعلامی باید وجود داشته باشه و هشدارها باید ارائه بشه در حوزه‌های مختلف، از جمله سازمان ملل و جاهای دیگه. ولی آنچه که خیلی مطلوب‌تر هست اینه که در فاصله بین اعلام و اعمال‌ها اندکی صبر باید اتخاذ کرد، چون به هر حال دشمن دنبال یک توطئه بسیار بزرگتر هست که اون حذف سیاسی حزب الله از صحنه سیاست لبنان هست در کنار حوزه های نظامی، حذف نظامی. و در این مقطع به نظر من خیلی باید با ذکاوت عمل کرد.
خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
موفق و مؤید و منصور باشید. خداحافظ.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
هفده دی 1314 و یک افتضاح سیاسی و دینی از سوی رضاخان. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکن. امام در اولین هفته های انقلاب مسئله حجاب رو الزاماً و قاطعاً بیان کردن.
برنامه و نقشه کشف حجاب زن ایرانی برمیگردد به تقریبا یک قرن پیش. تیر ماه 1314 ملتهب ترین دوران 100 سال اخیر کشور در خصوص اعتراضات مردمی به سیاست‌های ضد دینی رضاخان و اعلام رسمی کشف حجاب برای زن ایرانی بود.
رضاخان یک سفر خارجی به رفت و اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بی حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن. ما این دوروبری‌هاشون رو بودن بل راه تمدن و اینا اینه. از اون وقت این به فکر خبرو رفت، مقدماتشو شروع کرد و 1314 دیگه اجباری شد.
اعتراضات مردمی به دستورات مربوط به کشف حجاب و زمزمه های برداشتن هر گونه پوشش از سر زنان ایرانی در آن روزها مردم شهرهای مختلف کشور را به اعتراضات گسترده وادار کرد. اوج این اعتراضات واقعی مسجد گوهرشاد با تعداد زیادی از شهدا بود. کیانی، کارشناس تاریخ معاصر:
هفتشیان هم با قساوت و شدت هرچه تمام به مردم در مسجد گوهرشاد حمله میکنن. چیزی در حدود تخمین زدن 2 تا 3 هزار نفر از مردم رو در مسجد به شهادت میرسونن. خیلی از علما در مشهد دستگیر میشن و بعضی هاشون هم در زندان به شهادت میرسونن.
هیچ کدام از این اتفاقات رضاخان را وادار به تمکین نظر مردم نکرد. حتی کشتار و به شهادت رساندن تعداد زیادی از مردم، و این بار رضاخان رسما در 17 دی ماه 1314 طی جشن فارغ‌التحصیلی دختران بی‌حجاب در دانشسرای مقدماتی رسما بر کشف حجاب تاکید کرد. توطئه‌ای برای زن ایرانی.
می‌خواهید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید. برای ارتکاب به این گناه به دروغ متوسل نشین. که همون گناه اگه واقع بشه، یعنی برداشتن چادر از سر زنان این مرز و بوم، ننگش تا ابد در دامن این حکومت باقی میمونه.
در روز 17 دی 1314 تاج الملوک همسر رضا شاه و دخترانشان شمس و اشرف بدون حجاب به دانشسرای تربیت معلم رفتند. این نخستین بار بود که خانواده شاه بدون حجاب و روبنده در مجمع عمومی ظاهر میشدند و از همان زمان تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران سیاست‌های ضد دینی و ضد حجاب و پوشش رضاخانی در کشور مسلمان ایران ساری و جاری شد، موضوعی که در سال روز کشف حجاب رضاخانی در 17 دی ماه 1356 و یک ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی موجب اعتراضات زنان به ویژه زنان مشهدی شد.
راهپیمایی 17 دی خوب دقیقاً مصادف بود با مسئله کشف حجاب و اون روز هم به حساب رژیم برنامه ریزی کرده بود که جمعی از خانم‌های بی حجاب و اینها بیان میدان شهدا و مجسمه شاه رو به حساب گلبارون بکنه. برنامه ریزی شد که خانم‌ها از خیابان به حساب فلکه آب به هم دیگه خبر داده بودند و که اونجا برن جمع بشن.
از همونجا ما شب رفتیم منزل آیت الله شیرازی، یک شب و یک روز در منزل آیت الله شیرازی تحسن کردیم.
البته نقشه حمله به حجاب زن مسلمان در تمام این 45 سال پس از انقلاب اسلامی از سوی کشورهای غربی در خصوص ایران و سایر کشورهای مسلمان با شدت و حدت پیگیری می شود و این سیاست یکی از سیاستهای انکارناپذیر نفوذ در کشورهای مسلمان دنیاست.
از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
نام‌ها برای ما یادآور هویت هستند. هویتی که هر چه زیباتر و با شکوه‌تر باشند، نامی ماندگارتر. دانشجو نامی ماندگار با هویتی دیرینه که اگر با واژه مقدس شهادت عجین بشه، ترکیب خوش دانشجوی شهید رو می‌سازه. همون که در کوران پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی درس و دانشگاه رو رها کرد تا در دانشگاه جبهه ها درس عشق و ایثار بیاموزه.
سال 59 با شروع دفاع مقدس، شروع جنگ، حضور دانشجوها در جبهه که نمونه های مختلفی وجود داره که یکیش همین حاج احمد متوسلیان و امثال اینها بودن که بلند شدن رفتن منطقه غرب در کردستان در عین قربت که بنده در همون ماه های اول جنگ، 5-6 ماه بعد از اول جنگ، منطقه کردستان رو از نزدیک دیدم. گرد و غربت اونجا بر سر همه کنهو پاشیده شده بود، تنهایی، بی‌سلاحی، حضور فعال دشمن، بمباران دائمی دشمن، مخلص‌ترین نیروها رفتن اونجا و کارهای بزرگی رو انجام دادن که قبل از عملیات فتح المبین، عملیاتی که این سردار بزرگوار و دوستانش انجام دادن، عملیات محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این یه نمونه از حضور دانشجویانه. یه نمونه دانشجوهاییش که در هویزه، در ماجرای هویزه حضور پیدا کردن که اون دانشجوها رو بنده تصادفاً در همون روزی که اینا داشتن میرفتن روز 14 دی به طرف منطقه نبرد و درگیری، بنده همونها رو دیدم، شهید علم‌الهدی و شهید قدوسی و دیگران رو. این مربوط به سالهای 60 و 61 و ادامه پیدا کرد تا آخر جنگ. یعنی واقعا یکی از بخش‌های تأمین کننده نیروهای فعال ما در طول دوران 8 سال دفاع مقدس دانشگاه ها بودن. بعدم که در همون اوائل دهه 60 بازگشایی دانشگاه ها وقتی شد، جهاد دانشگاهی یکی از نقاط حساسه که از مراکز مایه افتخار جهاد دانشگاهی است. قبل از اینها در سال 58 تسخیر لانه جاسوسی جنبش دانشجویی، اینه دیگه تسخیر لانه جاسوسی.